رادیو فرداست.
در ساعت 8 صبح به وقت ایران بهتون سلام میکنیم. اگر تا این موقع از یک ساعت گذشته تا الان با ما همراه بودید، دوباره براتون روز خوشی رو آرزو میکنیم و اگر از الان با ما همراه هستید به شما سلام میکنیم، صبح بخیر میگیم و امیدوارم که بتونید توی نیم ساعت آینده با ما همراه باشید، چون این برنامه 90 دقیقه که یک ساعتش گذشته و نیم ساعت دیگرش باقی مونده. صبحانه با خبر هست و امیدوارم که از هر جایی صدای ما رو میشنوید بخش‌های مختلف صبحانه با خبر رو از دست ندید. آزاده اسدی هستم و شاهین بشیری هم الان اومد تو استودیو و دستش پر از خبره. آره دست پر از خبره.
بله دیگه واقعا با دست پر خبر اومدم.
خب فکر کنم امروز الان میخوای ما رو ببرید دوباره به لیبی.
بله خب همچنان
چند تا دارن خبر جدید میدن.
آره همچنان خبرهای واقعا داغی از لیبی هستش که میریم دیگه سریع بخونم براتون. خب نیروهای مخالف معمر قذافی در لیبی پس از دفع حملات نیروهای دولتی با در دست گرفتن شهر سرت که زادگاه رهبر لیبی است به ترابلس تخت این کشور در غرب نزدیکتر می شوند. به گزارش رویترز کانون درگیری های 24 ساعت گذشته شهر زاویه در 50 کیلومتری پایتخت لیبی بوده است که ابتدا نیروهای دولتی با تجهیزات سنگین نظامی موفق شدند قسمت هایی از آن را از کنترل مخالفان خارج کنند، اما بر پایه آخرین گزارش ها مخالفان بار دیگر موفق به بازپسگیری شهر شدند. به گفته یک پزشک در جریان درگیری های شهر زاویه دست کم 30 نفر که بیشتر آنان غیر نظامی بودند کشته شدند. در شهر بنجواد پس از آنکه مخالفان دولت موفق به کنترل آن شدند اقدام به پخش سرود ملی سابق لیبی که متعلق به حکومت سلطنتی این کشور بود کردند. آژانس بین المللی انرژی اعلام کرده به دلیل نارمی ها در لیبی حدود 60% از تولید نفت این کشور کاسته شده. آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید گفته است برخی رفتارها در ایران که به نام دفاع از اسلام و حکومت اسلامی انجام می شود اعمالی برخلاف شرع، قانون، اخلاق و کرامت انسانی است. در بیانیه‌ای که این مرجع تقلید درباره رویدادهای اخیر در کشورهای اسلامی منتشر کرده، ضمن انتقاد از توهین و افترا به افراد و گروه‌ها حتی در صورت اثبات جرم نوشته است در شرایط امروز کشور ناظر و شاهد تبدیل این روش به روندی عادی و فراگیر هستیم. بنابر برخی گزارش ها سام محمودی سرایی خبرنگار روزنامه شرق بازداشت و زندانی شده است. بر پایه گزارش ها آقای محمودی سرایی دبیر سرویس کتاب روزنامه شرق روز سه‌شنبه 10 اسفند پس از مراجعه به دادگاه انقلاب بازداشت شده است. سام محمودی که چندی پیش نیز پرونده‌ای برای او تشکیل شده بود در پی احضار وزارت اطلاعات به بهانه رسیدگی به پرونده و مراجعه ایشان به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شده است. هزاران تن از معترضان مصری روز شنبه با حمله به شعبه مرکزی و برخی شعبه های سازمان اطلاعاتی این کشور در چند شهر از جمله اسکندریه و قاهره خرابی هایی به بار آوردند. هزاران تن از شهروندان معترض با نیروهای امنیتی درگیر شدند و عده‌ای نیز کوشیدند مدارکی را که به باور آنان اسناد نقض حقوق بشر بود به دست آورند. وزارت کشور عربستان سعودی در اطلاعیه‌ای هر نوع راهپیمایی، تظاهرات، تجمعات و تحصن را در این کشور ممنوع اعلام کرده است. در این اطلاعیه آمده از آنجایی که این گونه اعمال برخلاف شریعت اسلام و ارزش‌ها و سنت‌های جامعه است، مقررات کشور هم اجازه آن را نمی‌دهد. و یک خبر دیگر این که فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی با اعلام خروج دو ناو ایرانی از دریای مدیترانه گفته است که این دو ناو به درخواست ناوهای اسرائیلی برای معرفی خود پاسخی ندادند. اسرائیل پیش از این حضور این دو ناو را در نزدیکی سواحل خود تحریک‌آمیز خوانده بود و وزارت دفاع آمریکا نیز گفته تحرکات دو ناو ایرانی را از نزدیک زیر نظر دارد.
مرسی شاهین بشری. بود این قاهره تو اعصابت؟
بله.
نه
همینجوری هی میگم قاهریه.
اون دفعه گفتیم من حواستو پرت کردم، حالا
نه این دفعه تقصیر خودم
خدا میدونه حواست کجاست. قاهریه میگی. متشکرم شاهین، میره استراحت میکنه، حدود یک ساعت دیگه باز هم خبر داریم. روز جهانی زن و دومین سه‌شنبه اعتراضی در ایران. 30 سال پیش در 14 اسفند ماه با برهم خوردن سخنرانی ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری وقت ایران در دانشگاه تهران چه گذشت؟ از استیضاح وزیر نیرو تا تعطیلی مدارس و لغو پروازها در بوشهر به خاطر گرد و غبار شدید. و کنسرت باب دیلان، ستاره موسیقی آمریکایی در چین. اینها بخش هایی هست که تا 25 دقیقه دیگه تا بخش نهایی صبحانه با خبر میشنوید. دومین سه‌شنبه اعتراضی از سه‌شنبه‌های اعتراضی با 8 مارس روز جهانی زن مصادف شده. این همزمانی میتونه این سه‌شنبه اعتراضی رو با مطالبات و شعارهایی همراه کنه که زاویه دیگه از جنبش اعتراضی مردم ایران رو هم البته به تصویر میکشه. میخوایم بریم با آرش حسنیا که نگاهی داره به بیانیه‌هایی که به مناسبت روز جهانی زن و پیوند اون با جنبش اعتراضی مردم ایران منتشر شده رو بشنویم.
سه‌شنبه های اعتراض به 17 اسفند رسیده است. سه‌شنبه 17 اسفند مصادف با 8 مارس روز جهانی زن است تا این بار زنان همراه با جنبش اعتراضی مردم ایران مطالبات خود را نیز در خیابانها فریاد کنند. در بیانیه شماره 5 شورای هماهنگی راه سبز امید، فراخوان تجمع اعتراضی 17 اسفند 8 مارس را فرصت دیگری برای پیوند روز جهانی زن با جنبش سبز مردم ایران در پیگیری مطالبات جامعه زنان خوانده است. شورای هماهنگی راه سبز امید در این حال همراهی و همگامی خود را با برنامه‌های فعالان و نهادهای حوزه زنان برای پاسداشت این روز اعلام کرده و از تبدیل آن به تجمع‌های اعتراضی نسبت به زندانی بودن رهبران جنبش و زهرا رهنورد و فاطمه کروبی که آنها را دو بانوی سبز خوانده حمایت کرده است. در این حال جمعی از فعالان جنبش زنان نیز با انتشار بیانیه جداگانه‌ای تأکید کرده اند آزادی بدون برابری ممکن نیست. این فعالان جنبش زنان در بیانیه خود اشاره کردند برای زنان ایران برخلاف بسیاری از کشورها روز زن روز گل دادن و شادی و پایکوبی نیست، روز تهدید و ناامنی و روز اعتراض است. این فعالان جنبش زنان ایران در بیانیه خود با زنان و مردانی که صدایشان برای آزادی و دموکراسی در خیابان‌های شهرهای ایران جاری است ابراز همبستگی کردند. فعالان جنبش زنان همچنین با تأکید و تأیید مواردی از بیانیه شیرین عبادی، تنها برنده ایرانی جایزه صلح نوبل که چند روز پیش از این به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن منتشر کرد، تأکید کردند مبادا که در گیر و دار حوادث سیاسی خواسته برحق و همیشگی خود را که تساوی حقوق است فراموش کنیم. فعالان جنبش زنان اعلام کردند روز سه‌شنبه 17 اسفند ماه مصادف با 8 مارس روز جهانی زن همگام و همدوش با برادران هموطن خود به خیابان‌ها آمده و از خواست همگانی حمایت می‌کنند، زیرا که به اعتقاد آنها دسترسی به حقوق برابر جز در یک حکومت دموکراتیک امکان پذیر نخواهد بود.
آرش حسنیا گزارش میداد در مورد دومین سه‌شنبه اعتراضی که مصادف شده با 8 ماه مارس روز جهانی زن. اما این اتفاق قرار نیست فقط در ایران بیفته. در آستانه همین تظاهرات روز سه‌شنبه به عنوان دومین سه‌شنبه اعتراضی، روز شنبه 9 پل معروف توی 9 شهر اروپا و آمریکا و خیلی کشورهای دیگه شاهد یک سلسله حرکت‌های زنجیره‌ای بودند. همبستگی با معترضان خیابونی توی شهرهای ایران و آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی و فاطمه کروبی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله چیزهایی بود که توی فراخوان این حرکت‌ها اومده. بریم در شهر بندری هامبورگ در آلمان بشنویم از شهرام میریان که از یکی از همین حرکت‌های اعتراضی گزارش تهیه کرده.
در آستانه دومین سه‌شنبه اعتراضی، یک سلسله حرکت‌هایی با نام تجمع بر روی پل‌ها روز شنبه در 9 شهر اروپا، آمریکا و زلاند نو از سوی طرفداران جنبش سبز و چند تشکل سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری اعلام شده. اولین حرکت‌ها در این سمت و سو برنامه‌ای است که بعد از ظهر شنبه بر روی یکی از پل‌های معروف شهر بندری هامبورگ در آلمان شکل گرفته. این حرکت رو گروه جوانان 22 خرداد برپا کردند و سخنگوی این حرکت هم آقای داوود خلیلی هست.
ما پل‌ها را انتخاب کردیم برای محل مراسم، چون فکر می‌کنیم که پل نماد اتحاده و ما تلاش داشتیم که در این برنامه‌ها یک اتحادی بین تمام ایرانیان خارج از کشور ایجاد کنیم، با هر سلیقه و ایدئولوژی بیان و خودشون رو در یک زنجیره انسانی که درست شده نشون بدن، تا حمایتشون رو از زندانیان سیاسی داخل ایران و همینطور مقابله با حکم اعدام و تلاش برای لغو کامل حکم اعدام در کشورمون نشون بدن.
آقای خلیل، لطفاً بگین که این خانم که در حال سخنرانی هستن چه میگوین؟
این خانم رئیس حزب سبت‌ها در استان هامبورگ هستن. اشاره کردم به حرکت‌های آزادکارانه و جنبش‌های مردمی که به تازگی در خاورمیانه و خاور نزدیک به وجود اومده. خانم وگبانگ عین اینکه حمایت خودشون و حزبشون رو اعلام کردن از حرکت‌های آزادیکارانه مردم در خاورمیانه و نزدیک به خصوص ایران، تقاضا کردن از سایر حزب‌های آلمانی، سیاستمدارها و همینطور رسانه‌ها، رادیو و تلویزیون‌های آلمان که بیشتر از ایران گزارش بدن، خبر رسانی کنن.
آقای پرویز مختاری، سخنگوی انجمن دموکراسی و حقوق بشر در ایران، هم در این حرکت تجمع بر روی پل‌ها حضور دارند.
علت این اجتماع به مناسبت دستگیری یا حصر آقای موسوی و همسرشون خانم زهران رهنورد، آقای کروبی و همسرشون خانم فاطمه کروبی است و کلاً خواست اصلی این اجتماع آزادسازی کلیه زندانیان سیاسی فوراً و بدون قید و شرطه. همچنین لغو مجازات اعدام از قوانین جزایی ایران. سخنرانی ها همش آلمانی هستش، چون که خطابمون به مردم آلمان هستش. جالبیش این هستش که تعداد زیادی آلمانی ها میستن و از اجتماع ما عکس میگیرن. این اجتماع هم به صورت یک زنجیره انسانی هستش.
در پایان این گزارش به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا میرسونم که الا بر هامبورگ، یکی از پل های معروف شهر مونیخ در آلمان، هم شاهد حرکت مشابهی هست و همینطور بعد از ظهر روز شنبه حرکت‌هایی هم نه بر روی پل بلکه در خیابان شهرهای هانوفر در آلمان و بروکسل در بلژیک شکل گرفته. مبارزه از لیبی تا ایران عنوان فراخوان تظاهرات بروکسل در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران هست و در فراخوان این حرکت آمده مردم تونس و مصر در سایه یکپارچگی و وحدت خودشون تونستن دیکتاتورهای کشور خودشون رو سرنگون کنن. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب دیگه بریم یک ترانه بشنویم، غیر ایرانی البته. شاید شما یک گروه خارجی رو تو ذهنتون داشته باشین که اوایل دهه 90 میلادی یکی از محبوب ترین گروه های موسیقی جهان شده بود، New Kids on the Block، که سال 94 آخرین آلبوم مشترک خودش رو منتشر کرد. اما جردن نایت یکی از اعضای گروهی که به تنهایی به فعالیت هنری خودش داره ادامه میده و به تازگی هم یک کار روانه بازار کرده. Let's go higher. میشه گفت بزن بریم فضا یا بریم بالاتر از جردن نایت. The clouds like
your body's calm. take me up and let me fall. Just as long as you're by my side, I'll go through it all. Baby, you and me, we can take it to the middle of the dance floor.
بله، این هم از یک موسیقی که شاید حسابی بتونه این اول صبحی حالمون رو جا بیاره. اما بریم یک گزارش بشنویم در مورد، باز هم در مورد جنبش سبز و رهبران جنبش سبز. با ادامه حملات طرفداران رهبر و رئیس جمهور ایران به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، یک سازمان بین‌المللی حقوق بشری توی نیویورک از وضعیت این دو رهبر معترض و همسرانشون ابراز نگرانی کرده. این چهار شخصیت سیاسی بعد از تظاهرات ضد دولتی روز 25 بهمن توی تهران و چند شهر دیگه در ایران تحت حصر کامل خانگی بودند و بر اساس بعضی از گزارش‌ها به یک نقطه نامعلوم منتقل شدند. از بهروز کارونی بیشتر بشنویم.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای خواستار پایان آنچه بازداشت غیرقانونی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی نامید شد. این سازمان بین‌المللی حقوق بشری همچنین از قطع کامل ارتباط این چهار نفر با دنیای خارج انتقاد کرد و هشدار داد که ماهیت بازداشت و ناپدید شدن آنها این امکان را افزایش می‌دهد که با شکنجه‌های جسمی و روانی به قصد گرفتن اعتراف‌های دروغین روبرو باشند. در روزهای اخیر خانواده آقایان موسوی و کروبی با اعلام این که آنها و همسرانشان در منازل خود نیستند، نسبت به بی‌خبری از والدینشان ابراز نگرانی کرده‌اند. در بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به اینکه بازداشت خودسرانه و همراه با قطع کامل ارتباط با دنیای خارج در مکان‌های نامعلوم اغلب با شکنجه و بدرفتاری و با اعدام‌های فراقضایی همراه بوده آمده است، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران دارای سابقه زیادی در عقص اعترافات دروغین از طریق شکنجه مخالفان هستند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران همچنین تأکید کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ناقض حقوق میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان نسبت به رعایت آیین دادرسی در مورد آنها هستند. تا کنون بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان انتقادهای گسترده‌ای را در ایران و جهان به دنبال داشته است. با این همه طرفداران رهبر جمهوری اسلامی ایران به حملات خود به این شخصیت‌های معترض ادامه می‌دهند. در آخرین نمونه از این دست، علی اکبر ولایتی، مشاور عالی آیت الله علی خامنه‌ای در امور بین‌الملل، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را متهم کرد که به دنبال آشوب آفرینی و ضربه زدن به نظام هستند و ایستادگی خواص در قبال فتنه‌گران را یکی از مصادیق وظیفه دینی و ملی دانست. محمد کریم شیرزاد نماینده اصفهان در مجلس نیز گفت که دیگر هیچ دلیل و حجتی برای تأخیر در محاکمه ی آنان باقی نمانده است و دستگاه‌های انتظامی و امنیتی باید به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. صبحانه با خبر رادیو فردا رو میشنوید. دو تا برنامه دیگه باقی مونده تا تموم بشه وقت صبحانه با خبر در ساعت 8:20 به وقت ایران. میخوایم بریم به 30 سال پیش، به 14 اسفند ماه و در دانشگاه تهران. ببینیم 30 سال پیش در 14 اسفند ماه توی برنامه تاریخی مراد ویسی چه گذشت و صحبت‌های یک طرف ماجرا رو بشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کار کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
14 اسفند سال روز واقعی در تاریخ جمهوری اسلامی است که حکومت از آن تحت عنوان قائله 14 اسفند نام میبرد. 30 سال پیش در 14 اسفند سال 59 ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران در زمین چمن دانشگاه تهران یعنی محل کنونی برگزاری نماز جمعه در حال سخنرانی به مناسبت سالگرد درگذشت محمد مصدق بود. اما در حین سخنرانی آقای بنی صدر بین طرفداران و مخالفان وی درگیری رخ داد.
شمایی که با این چماغدارها نیستید از اونها جدا بشنید، با من از مردم بخواهم که به حساب اونها برسن.
روایت رسمی جمهوری اسلامی از واقعی 14 اسفند همکاری بنی صدر و مجاهدین خلق علیه طیف حزب الله است. اما این روایت در مورد اینکه چرا مخالفان بنی صدر به محل سخنرانی وی رفته و علیه رئیس جمهور وقت شعار داده اند سکوت می کند. دیروز در تماسی که با ابوالحسن بنی صدر در پاریس داشتم وی شرح این ماجرا را این گونه بیان کرد.
قاعده که بود برای اینکه از پیش تدارک دیده بودند، دوی بعد از ظهر بعد از گزارش هایی که من دریافت کردم به آقای مهدوی گنی که وزیر کشور بود در اون وقت تلفن کردم که اینجا تدارک دیدن برای اینکه این اجتماع برای بزرگداشت مصدق رو برهم بزنن. اون آقا هم گفت که نخیر، چیزی نخواهد شد و مراقبت هست و اینها. وقتی که رفتم اون محل، یعنی محل دانشگاه، اونها مشغول شعار دادن بودن. معلوم شد که نه، پیشگیری که نشده هیچی، یه قوای هم اونجا فرستادن. اول جلو در هم آورده بودن از همین کمیتچی و پاسدار به لباس البته شخصی، لباس شخصی که فقط پیراهنشون رو تغییر داده بودن. اونجا با فحاشی و اصطلاح اینا که مردم رو برگردونن که نیان مردم به اجتماع، ولی شاید جمعیت زیاد شد و اصطلاح نیروی کمکی خواستن. اول سیم برق بلنگو رو قطع کردن و بعد شروع کردن به شعار دادن و بعد سنگ تراندن و من هم از مردم خواستم که اونها رو با آرامش از دانشگاه بیرون کنن. عده‌ای از اونها هم دستگیر شدن. معلوم شد که اینا غالبا عضو کمیته هستن و عده‌ای هم سپاه پاسدار بودن که اسامی اونها رو به لحاظ وضعیت جنگی نخوندن. عرض کنم از اسامی که یادم مونده، آقای رشیدیان نماینده مجلس از آبادان، سر همین آقای موسوی اردبیلی.
درگیری 14 اسفند درست در اوج اختلافات ابوالحسن بنی صدر با طیفی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی صورت گرفت که خود بنی صدر رهبران این طیف را این گونه معرفی می‌کند.
رهبران حزب جمهوری اسلامی آقای بهشتی، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خامنه‌ای و در واقع حالا اون حسن آیت اینا هم که بودن، اونا میخواستن دولت تصرف کنن. بعد که قضایا جلو رفت معلوم شد نه، بیت آقای خمینی هم تو ماجراست، برای اینکه اونها بدون چراغ سبز آقای خمینی جرأت نمی کردن بیان در دانشگاه بخوان نخستی منتخب تاریخ ایران رو سانسور بکنن.
با وجود این توضیح آقای بنی صدر، اکبر هاشمی رفسنجانی که در آن زمان از مخالفان بنی صدر بوده درباره رابطه خود و همفکرانش با بنی صدر چنین میگوید:
اصلا انقلاب رو، انقلاب اسلامی رو قبول نداشتن، دفتر بدی داشت. بسانی هم با دولت و مجلس سازگار نبود، میخواست نظر خودش رو تأمین بکنه، حاضر نبود نظر مجلس رو بپذیره. خب مجلس باید کابینه رو قبول بکنه. سر فرد وزرا ما دائما نزاع داشتیم.
در چنین شرایطی بعد از واقعه 14 اسفند سال 59 آیت الله خمینی هیئت 3 نفره‌ای متشکل از آیت الله مهدوی کنی، آیت الله اشراقی و آیت الله محمد یزدی را مأمور حل اختلاف بین بنی صدر و طیف تحت رهبری بهشتی کرد. اما در نهایت تلاش این هیئت به جایی نرسید و اختلافات طرفین به جایی رسید که طیف تحت رهبری آیت الله بهشتی در مجلس در اواخر خرداد سال 60 ابوالحسن بنی صدر را با حمایت آیت الله خمینی از ریاست جمهوری برکنار کرد. واقعی که بنی صد از آن به عنوان کودتای خرداد 60 نام میبرد.
به قول آقای حسن آیت گفته بود که یا مردم رو از بنی صد جدا میکنیم، اگر این ممکن نشود بنی صد رو از مردم جدا میکنیم.
خب بعد از این گزارش تاریخی مراد ویسی بد نیست بریم باز هم درباره موسیقی بشنویم. برنامه‌مون اصولا با موسیقی تموم کنیم. در مورد باب دیلان میخواییم بشنویم. خواننده، آهنگساز، شاعر و نویسنده معروف آمریکایی که توی سبک موسیقی بومی آمریکا فعالیت میکرده و بعدش به سبک راک رو آورد و بعدش هم اشعار عاشقانه راکن رول روز رو با اشعار ادبی و روشنفکرانه کلاسیک آمیخت. باب دیلان الان دوباره باز در صدر خبرهاست به خاطر اینکه میخواد ماه آینده برای اولین بار توی دو تا شهر چین روی صحنه بره. قبل از این دولت چین اجازه برگزاری این کنسرت رو نداده بود، اما حالا برگزار کننده ها میگن که نظر موافق مقامات این کشور رو جلب کردند. مانیا منصور. Once upon a time it was so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. سرانجام طرفداران چینی باب دیلن خواننده افسانه‌ای آمریکایی به آرزویشان خواهند رسید. آرزوی دیدن او در یک کنسرت زنده و پرهیجان در کشورشان. به گزارش و خبرگزاری فرانسه، باب دیلن موزیسین، ترانه‌سرا و خواننده سبک‌های فولک و فولک راک آمریکایی در تاریخ 50 ساله فعالیت خود در عرصه موسیقی برای اولین بار به چین می‌رود و در دو شهر پکن و شانگهای برای بیشمار طرفدارانش خواهد خواند. You came up behind me, I saw you go by. You were always so close, still within reach. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change your mind? سال گذشته نیز خبرهای مبنی بر برگزاری کنسرت باب دیلن توسط حامیان تایوانی به گوش رسیده بود، اما دولت چین با برگزاری کنسرت باب دیلن به خاطر برخی از ترانه‌های انتقادی و سیاسیش مخالفت کرده بود. این خواننده مشهور آمریکایی که 3 ماه دیگر 70 ساله می شود، روز 6 آوریل، 17 فروردین ماه سال آینده در ورزشگاه کارگران پکن به روی صحنه می رود و 2 روز بعد 8 آوریل، 19 فروردین ماه در گراند استیج شانگهای به اجرای برنامه خواهد پرداخت. حامیان کنسرت های باب دیلن در چین 2 کنسرت این خواننده پرآوازه آمریکایی را اتفاقی ژرف، قابل تقدیر و عظیم توصیف کردند. باب دیلن موزیسین و شاعر و خواننده که از مهمترین و بزرگترین ستارگان آسمان موسیقی آمریکاست، تا کنون در حدود 50 آلبوم منتشر کرده است. معروفیت او بیشتر به خاطر ترانه‌های سیاسی و انتقادی و ضد جنگش در آغاز کارنامه هنری این هنرمند است. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. با این آهنگ جالب و زیبای باب دیلان به انتهای صبحانه با خبر میرسیم. امیدوارم از هر جایی که صدای ما رو میشنوید فردا هم بدونید ما رو همراهی کنید در صبحانه با خبر ساعت 7 صبح از رادیو فردا.